اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
چشمان یعقوب. نگاهی کوتاه به زندگی نامه شهید مدافع حرم رضا کارگربرزی. به قلم شهلا پناهی. صدا بردار محمد رضا بیرقی. گوینده رامین پور ایمان. تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. محمد رضا ناصری با بسم الله و صلوات شروع کرد. دوستانش شروع کردند به شوخی کردن با او که آج محمد کمی از بچگیات بگو ببینیم فرماندهمون چطوری بوده. آج محمد همیشه لبخند بر لب داشت. تکه کلامش آرزم خدمت شما بود. دقیقا با همین تکه کلام هم شروع کرد. بهترین خاطره بچگیش این بود که یک دوز را در حال فرار از درمانگاه محل به طور اتفاقی گرفته بود. بهش لقب محمد پلیس داده بودند. چندین بار میانه حرفایش گفت همه چی لطف خدا بوده. از محدودیت هایی که داشت راضی بود. مدیریت خوبی روی برنامه هایش داشت. کارشناسی ارشد مطالعات منطقه دانشگاه امام حسین را تمام کرده بود. همان ابتدای کار اشاره کرد که کارشناسی ارشد را با رضا شروع کرده است. میان حرفهایش گفت شاید بین حرفها اسامی شهدایی گفته بشه که قبل از رضا با مظلومیت به شهادت رسیدن. شهدایی که حتی نتونستیم برای اونا مراسم ویژه‌ای بگیریم. کاملا میشد از نوع صحبت کردنش فهمید که تمام سعی خودش را میکند تا بغضش را فرو بدهد. پارچه آب خنکی روی میز بود. لیوان که پر و خالی شد حالش بهتر شد. حاج محمد ادامه داد سال 82 بعد از شهادت سید جعفر صفایی که از استادان مجرب تخریب بود من جانشینش شدم. به خاطر افق کاری که پیش رو داشتم و شناختی که از کار به دست آورده بودم بین نیروها دنبال کسی بودم که الکترونیک خونده باشه. شنیده بودم که بین ورودیای اون سال افسران تحصیل کردگی هم هستن. به دوستان سپردم اگر بین نیروهای جدید کارشناس الکترونیک داشتید به من معرفی کنید. بعد از یکی دو روز دوستان گفتن افسری به نام کارگربرزی جذب شده که کارشناس الکترونیکه. رفتم به دیدنش. همون جلسه اول از تیپ و شخصیت رضا خوشم اومد. بعضی ها رو دیدید که خیلی شیطنت دارن ولی به دل نمیشینن. رضا اصلا اینطور نبود. خیلی مظلوم و باحال بود. خیلی. رضا هم از بچه ها شنیده بود که من به تخصصش نیاز دارم. بعد آشنایی کوتاهی گفتم آقا رضا دوست داری بیای تو مجموعه ای ما با هم کار کنیم؟ رضا گفت من خیلی علاقه دارم بیام اما توی تقسیم بندی ها جای دیگه افتادم. اگه میشه هماهنگ کنین بیام با شما کار کنم. نزدیک یک سال پیگیری کردم تا بالاخره تونستم با کسب موافقت فرماندهمون سردار عروجی رضا رو به مجموعه مو بیارم. علاقه رضا به کار و تخصصش واقعا منشأ خیر بود. علم کلاسیک رضا و کار میدانی ما باعث شد کارهای زیادی انجام بشه. بهترین کار رضا این بود که همزمان با کار به بچه ها آموزش هم میداد. موقع کار از تمام توانش استفاده میکرد. خلاقیت و نوآوری خاص خودش رو داشت. رضا توانایی طراحی، اجرا و آموزش چیزهایی رو داشت که برای تخصص ما خیلی مفید بود. در کنار این همه تبحر، واقعا بچه خاکی و خونگرمی بود. همین باعث می شد که ارتباط ما فراتر از ارتباط کاری باشه. رضا تمام تلاشش رو می کرد تا درست خدمت کنه. حتما همین توفیق خدمت به اوج گرفتن و رشد رضا کمک می کرد. گاهی پیش می اومد که 10 روز با هم شبانه روز کارو زندگی می کردیم. بدون هیچ اغراقی می خوام بگم که رضا کلید قفلای بسته من بود. گاهی تو کار گرهی پیش می اومد که من نمی دونستم چطور حلش کنم. اینطور مواقع رضا اولین و بهترین گزینه برای من بود. اگرم نزدیکم نبود تماس می گرفتم و مشکل رو براش توضیح می دادم. گاهی همون لحظه راهکار می داد و گاهی می گفت مامان رضا جان یکم به من زمان بده. انصافا همیشه بعد از اینکه خوب فکراشو می کرد بهترین راه حل رو به من می گفت. بعد از شهادتش انگیزه خیلی چیزا رو حتی ادامه تحصیل رو از دست دادم، چون رضا یه همراه متعهد، متخصص و یه دوست خوب بود. من 2 نیرو داشتم که این ویژگی ها رو داشتن، یکی رضا، یکی هم شهید عمار که از بچه های حزب الله لبنان و کارشناس ارشد الکترونیک بود و واقعا توی کار مثل رضا نخبه بود. عمار 6 ماه قبل از شهادت رضا تو منطقه القصیر شهید شد. ما گاهی سر کار مدت‌ها با هم جر و بحث می‌کردیم، بحثایی که ما رو به نتیجه نزدیک‌تر می‌کرد. بعد از شهادت رضا دلم برای این کلکل کردنا تنگ شه. محمد رضا سرش رو پایین انداخت و با بغض تلخی گفت خبر شهادت عمار رو من به رضا دادم. یادم رضا به شدت به هم ریخته بود. شاکی بود که چرا عمار برای چک و خونسا رفته. می گفت محمد رضا خیلی زمان می بره کسی جانشین عمار بشه. اون روز تصورشم نمیتونستم بکنم یه روزی بیاد که رضا هم شهید بشه. من، رضا، عمار و 2 تا دیگه از بچه های حزب الله به شدت با هم صمیمی بودیم. در فاصله زمانی نزدیک به 6 ماه عمار و رضا شهید شدن. روز شهادت عمار من به رضا تکلیف کردم که جلو نره، اما جنگ شهری خط مرزی نقطه حمله و دفاع نداره. نمیدونی که خونه روبروی الان دشمن یا دوست. با این حال بارها از رضا خواسته بودم که خیلی به نقاط خطر نزدیک نشه. مطمئنم سر قصه روز شهادت رضا مثل همیشه بهترین تصمیم رو گرفته. تمام عکسای نظامی رضا رو من گرفتم، عکسایی که دیدنش برای من مرور بهترین روزهای کاری و زندگیمه. بشقابی روی میز بود. محمد رضا به آن اشاره کرد و گفت رضا توانایی تبدیل کردن این بشقاب رو به تله داشت. همونقدر که کار عملیاتی براش مهم بود از هر فرصتی برای آموزش دادن استفاده میکرد. منطقه‌ای که بودیم با حداقل امکانات به نیروهای سوری آموزش کاربردی میداد. گاهی پیش میومد که حال حوصله کار نباشه، اما رضا واقعا توی آموزش سنگ تموم میذاشت. همیشه روی میزش پر بود از کتاب و کاغذ. با حوصله برنامه‌ریزی میکرد. حاجی جون، رضا خیلی رفیق باز نبود. گاهی به خنده بهش میگفتم رضا بیا با چهار نفر رفیق شو، دوتا هیئت برو، چند تا رفیق هیئتی داشته باش. آخه اهل شوخی و خنده بود، اما همیشه یه چیزی براش مهم بود، این که وارد حریم آدم ها نشه. به شدت به خانواده و دوتا پسرش علاقه داشت، اگه پیش میمد گاهی آشپزی هم میکرد، اما تبحرش توی کار بیشتر از آشپزی کردنش بود. خودش میگفت توی خونه اهل کار کردن نیست، خیلی روی غذا سخت نمیگرفت، حتی نون پنیرم با لذت میخورد. یکی از بچه ها گفت آخرین سحری هم نشستیم با هم نون و پنیر و حلوا خوردیم، دیگه هم به افطار نرسید. محمد رضا از شدت بغض نتوانست دیگر حرف بزند. فهمیدم از کدام خاطره دارد فرار میکند. وقتی پیکر رضا از سوریه آمد، محمد رضا و محمد حسن خلیلی کارهای تطهیر و غسل رضا را انجام داده بودند. یکی از بچه ها به داد محمد رضا رسید و گفت حاج خانوم، با اجازه شما من این سینی پر از تنقلات خوشمزه رو دور بگردونم، بچه ها یه چیزی بخورن. بعد به یکی از دوستانش گفت چای بریز، خسته شدیم. محمد رضا آمد جلوتر، صورتم رو بوسید و گفت حاج آقا اجازه مرخصی میدیم، من یکم کار دارم. از او کلی تشکر کردم، خواستم همراهش تا جلویی در بروم که اجازه نداد. از قدم‌های محکم و بلندی که پشت سر هم برمی‌داشت معلوم بود می‌رود که کسی اشک فرمانده را نبیند. محمد رضا نه تنها برای رضا، برای خیلی از بچه‌ها فرمانده خوب بوده و هست. محمد رضا که بلند شد، عباس ضبط را خاموش کرد. نبی فلاحی دست حمید را گرفت، جلو آمد و گفت نوبت به ما میدین؟ پدر جون، این حمید آقا کلی خاطره از آقا رضا داره. فلاحی را خوب می شناختم، از دوستان صمیمی و خاص رضا بود، با هم رفت آمد خانوادگی داشتند. قصه شهادت رضا نبی را خیلی به هم ریخته بود، مدتی افسرده شده بود. بارها ازش خواسته بودم بیاید درباره رضا حرف بزند، اما هر بار بهانه می آورد. گفتم بفرما عزیز جان، خوشحالم می کنی برام از رضا تعریف کنی. صورتش مثل دانه انار سرخ شد، گفت برای من همیشه آقا رضاست. آقا رضا. یک لیوان چای دست حمید داد و گفت اول حمید تعریف کنه. حمید گفت آقای برزی، اگه خسته این باشه برای فرصت دیگه ای. قندان رو برداشتم، با تعارف جلوی حمید گذاشتم، گفتم نه پدر جان، خسته نیستم، میدونم که تک تک شما به ما لطف میکنین، با هر خاطره‌ای که برام میگین خیلی خوشحال میشیم. عباس گفت جلالی جان، ضبط روشن کن. حمید جلالی ضبط را روشن کرد، مقابلش گذاشت و گفت اولین آشنایی من با رضا سر آموزش زبان خارجی بود، فکر کنم سال 85 و 86 بود. رضا زبان انگلیسی میخوند، منم اسپانیایی میخوندم، البته نه به خاطر بحث کاری، بلکه بیشتر به خاطر دل خودم میخوندم. سر همین موضوع با هم آشنا شدیم و تعامل خوبی هم با هم داشتیم. همیشه با هم به قول معروف کلکل میکردیم که زبان انگلیسی با کلاس سره یا زبان اسپانیایی. من تو مرکز آموزش‌های زبان خارجی دانشگاه تهران درس می‌خوندم، اما رضا داخل مجموعه خودمون درس می‌خوند. جدا از بحث درس، سر مسائل جامعه هم اهل مباحثه بود. گاهی سر مسائل اجتماعی و جنب جامعه با هم حرف می‌زدیم. روی بحث حجاب و پاکدامنی واقعا حساس بود. خودش مقید بود که نگاه به نامحرم نکنه. بیشتر وقت آزادش صرف مطالعه می شد. منم همینطور بودم. درباره کتابی که می خوندیم با هم کلی حرف می زدیم. یه خاطره خاص من با رضا مربوط به اولین اجلاس بیداری اسلامیه. اون زمان یک کتابی به قول معروف رو پیشخونا اومده بود به اسم دروغ بزرگ. نویسندهش تیاری میسون فرانسوی بود. ما جایی تو سالن مستقر بودیم که آقای تیاری میسون هم اونجا بود. رضا اونو شناخت، به من گفت میخوام برم با این آقا صحبت کنم. گفتم خوبه. با لبخند گفت ولی خجالت میکشم، نمیدونم چطوری بحث رو شروع کنم. گفتم اگه من سر حرف رو با کنم شما ادامهشو میای؟ گفت آره همین، اینطوری که عالی میشه. دوروبر این آقا سه چهار تا خانوم بودن و چند تا هم آقا. صبر کردیم تا صحبت کردن و رفتن. من و رضا رفتیم نشستیم کنار آقای میسون. شروع کردیم سلام علیک کردن. بهش گفتیم میخواییم با شما گپ بزنیم. گفت من وقت ندارم. منم گفتم زیاد وقت شما رو نمیگیریم، خیلی خلاصه و کوتاه. کمی فکر کرد و گفت بیشتر از 10 دقیقه نشه. شروع کردیم به حرف زدن. رضا هم یه موضوع رو پیدا کرد و شروع کرد به مباحثه. رضا مباحثی رو مطرح کرد که من متعجب مونده بودم. اون زمان بحث بیداری اسلامی روی بورس بود. بین صحبت‌ها رضا سوال کرد که حضرت آقا می‌فرمایند اسلام به قلب اروپا نفوذ خواهد کرد، آیا شما هم این نظر رو دارین؟ بنده خدا کلی فکر کرد، بعد گفت این سوال بزرگه، من نمیتونم جواب بدم. بعد هم درباره تاریخ اسلام از رضا پرسید. برای هر سه نفر ما جالب بود. جلسه‌ای که باید 10 دقیقه‌ای تموم می‌شد حدود 1 ساعت طول کشید. رضا واقعا مخ بود. اینو همگی قبول داریم، درسته؟ دوستای رضا حرف حمید را تایید کردند. حاج خانم گفت بچه هم سرش به کار و درسش بود، اما هیچ وقت نشد بیاد اینا رو برای ما تعریف کنه، مگه نه حاج آقا؟ گفتم بله، رضا اخلاقش خاص بود دیگه. بازوق ادامه دادم ما هم که رفته بودیم عراق راحت میره با این مامور حرف میزد، من خیلی خوشم میومد. به خواهر و برادرش هم میگفت روی آموزش زبانهای مختلف کار کنید. حمید گفت دستگاه ضبط و بخش کوچیکی داشت. با هم مأموریت که میرفتیم همیشه هدستش توی گوشش بود. یه بار بهش گفتم چیه؟ گفت دارم زبان یاد میگیرم. تو هم برو یکی از اینا بگیر. گفتم آقا رضا من به الکترونیک وارد نیستم، اگه ممکنه با هم بریم بخریم. قبول کرد. یه روز با هم رفتیم، یه دستگاه برای من گرفت. بعدش هم مکالمه و اینا رو ریختیم توش و شروع کردیم. اوقات بیکاریمونو تو مأموریت‌ها زبان گوش می‌کردیم. هر وقت که به این دستگاه نگاه می‌کنم یاد رضا می‌افتم. راستش مأموریت برون مرزی با هم نداشتیم، ولی مأموریت‌های داخلی با هم بوده. تو روز پیش هم نبودیم چون تخصصمون فرق داشت، اما شب یه جا با هم استراحت میکردیم. موقع استراحت شلوار راحتی میپوشید با زیر پیرنی. برای آماده کردن غذا و این چیزا کمک میکرد. بعدش میشستیم با هم گپ میزدیم. رضا هر چیزی رو که میگفت خودش بهش عامل بود، برای همین حرفش به دل میشست. توی حرفاش چیزی که خیلی بهش تأکید میکرد پایبندی به کانون خانواده بود. همیشه میگفت توی خانواده ها کم و کسری و اختلاف هست، اما مهم اینه که به یه اصولی اعتقاد داشته باشی و بهش عمل کنی. حمید با خنده گفت حاج آقا توی یکی از مأموریت ها شب باید وسط بیابون میخوابیدیم. فصل پاییز بود و هوا هم کمی سرد شده بود. تصورشو بکنید، تو دل کبیر دست دراز میکردیم میشد یه بغل ستاره بچینیم. حاج خانم گفت رضا خیلی سرمایی بود، چطوری اونجا خوابیده؟ دستهایش رو روی هم میکشید و من میفهمیدم که تمام سعیش را میکند گریه نکند. حمید که متوجه نگرانی من و مادر رضا شد گفت آتیش درست کرده بودیم، کیسه خوابم داشتیم، خیلی هم سرد نبود، هوا رو به سردی میرفت. خلاصه دوتایی دراز کشیده بودیم، صورتمون سمت آسمون بود. داشتیم درباره خانواده هامون حرف میزدیم. رضا گفت میدونی پاک دامنی فقط خاص خانوما نیست. با سر تایید کردم. دنباله حرفاش گفت متاسفانه تو جامعه ما خیلی هستن که در انجام اعمالشون سهل‌انگاری میکنن، یه جورایی میشه گفت پابند به اصول خانواده نیستن. بعضی تو رفتار، بعضی با چشم و حتی بعضی ها تو فکرشون این انحرافاتو دارن. نفس عمیقی کشید و ادامه داد به خداوندی خدا من نه در عملم، نه در چشمم و نه حتی در ذهنم هم این موارد جایی ندارن. صادقانش اینه که عاشق زندگیمم و به اصولش پایبندم. من پسرای رضا رو تو مراسم تشییع شهید امیر علیزاده و علی کنعانی دیدم. برای علی کنعانی که با هم رفته بودیم مراغه، رضا پسرش رو آورده بود. خیلی بچه هاشو دوست داشت. خلاصه این که یادگاری های من از رضا تواضع، پشتوانه علمی خوب و اهل مطالعه بودنشه. تو بحث الکترونیک استاد بود. یه کاری بود که شرکت های بیرون نتونسته بودن انجامش بدن، کلی هم از سیستم پول گرفته بودن، مدت ها رفتن و اومدن ولی آخرش نتونستن درستش کنن. من با رضا صحبت کردم، گفتم همچین چیزی رو میخواییم، شما میتونی برای ما درستش کنی؟ گفت برای من آسونه، این که چیزی نی، از همون اول به ما میگفتیم برای شما انجامش میدادیم. با هزینه نزدیک 600 هزار تومن اینو سرپا کرد. زمانی که رفتیم برای تست نتیجه کار خوب بود. محمد رضا که مسئول رضا بود سر تست بهش گفت رضا مثل همیشه بیستی. یکی از بچه ها خندید و گفت از کلکلای خبرنگاریتونم برای مامان و بابای رضا تعریف کن. حمید گفت ما یه دوره‌ای رفتیم برای خبرنویسی. در بحث تفسیر خبر همیشه رضا بهتر بود. با هم کری داشتیم، کلی کلکل میکردیم. رضا برای کارش وقت میذاشت، برای همین نتیجه بهتری هم میدید. یه بار یادم موردی دوی کار پیش اومد که فکر میکرد در حقش ظلمی شده، حسابی شاکی بود. من به شوخی بهش گفتم رضا جان چون شما آدم خدومی نبودی این امتیاز رو به تو ندادن. بعد از اون اتفاق هر وقت کاری رو انجام میداد به من میگفت شما ببین من آدم خدومی هستم یا نه. وقتی میگفتم آره بابا کارتو درسته، میگفت اگه کارم درست بود فلان امتیاز رو به منم میدادن. راست هم میگفت. گاهی کش سلیقگی ها حقوق بچه ها رو ضایع میکنه و در حقشون اجحاف میشه، اما خب باید دید مهم چیه و مهمتر کدومه؟ عمل به تکلیف همیشه برای تک تک ما مهمتر بوده. اجازه نمیداد حقش خورده بشه، ولی از طرف دیگه واقعا فروتن و خاکی بود. شاید این اصطلاح خوب بشه که در عین مغرور بودن خاکی بود. زمانی که در حقش کش سلیقگی شد، رفت صحبت کرد و به اونا فهمون که ما هم توی این مجموعه سهیم هستیم. دنبال حقش بود، ولی وقتی به اون نرسید مثل بعضی ها پشت پا به همه چی نزد و به قول معروف حروم و حلال رو قاطی نکرد. برگشت سر کار و با همون کیفیت و جدیت قبل کارشو ادامه داد.
عجب نمایشیه.
چی گوش میکنی پویا؟
نمایش رادیویی. نمیدونی چه قصه ای داره صابر؟ نمرش 20.
خب بهش نمره بده.
چطوری؟
همین الان که این نمایش داره پخش میشه میتونی با گوشیت بهش امتیاز بدی. اپلیکیشن ایران صدا رو داری؟
آره، اتفاقا تازه به روز رسانیش کردم.
خب بازش کن بزن روی رادیو نمایش.
باشه. خب
یه نوار پایین صفحه است، بزن روی نوار.
زدم. یه صفحه جدید باز شد.
حالا بزن روی استیکر قلب.
زدم. آره، یه امتیاز اضافه شد.
دیدی چقدر ساده است؟
آره.
اگر از یه نمایش یا یه برنامه هم خوشت نیامد، میتونی روی استیکر کناریش بزنی.
برای ارتقاء کیفی برنامه‌های رادیو نمایش، منتظر نظرات شما هستیم.
کاش بتونم خودم رو پیدا کنم. منم میخوام فردامو زیبا کنم، میخوام مثل گلدونای تو ایفون پا بذارم تو کوچه های بارون. دریا نمیشه بی صدا بمونه، چشمه نمیتونه یه جا بمونه، دلی که تشنه یه نگاه و مهره همیشه زیر چتر ماه و مهره. دریا نمیشه بی صدا بمونه، چشمه نمیتونه یه جا بمونه، دلی که تشنه یه نگاه و مهره همیشه زیر چتر ماه و مهره. پنجره‌های روبرو رو وا کن، دنیا رو عاشقونه تر نگاه کن، نفس بکش تو این